رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه جمعه 14 دکبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشری مختصری رویدادهای عالم همکارمان نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان عزیز. در بلی پایتخت اندونزی کنفرانس شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از گرمایش زمین به ساعت‌های نهایی خود نزدیک شده است. این کنفرانس دو هفته دوام کرد. در آن راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای که به اقلیم سیاره تأثیر منفی می‌رساند بررسی شد. تا حال موضع‌گیری اتحادیه اروپا و آمریکا راجع به این مسئله تفاوت داشت، ولی طبق خبرهای اخیر موضع‌گیری آنها به هم نزدیک شده است. اعتبار پروتکل کیوتو درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای سال 2012 به پایان می‌رسد. با این دلیل شرکت کنندگان کنفرانس بلی مجموعی تدابیر را بررسی کردند که طبق آن باید تا سال 2020 کشورهای صنعتی جهان گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در ملاقات در بروکسل تدابیر را بررسی می کنند که در چهارچوبه آن ولایت کاساوا بتواند به سوی استقلالیت از سربستان پیش برود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان به روزنامه‌نگاران گفت برخورد عمومی به مسئله کاساوا یکسان نیست. از سوی دیگر ووک یرمیچ وزیر خارجه سربستان امروز گفت که کشورش هیچگاه رضایت نخواهد داد تا کاساوا در عوض عضویت در اتحادیه اروپا کاساوا را تسلیم کند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند که کاساوا به کشوری مستقل تبدیل یابد. یعب ده هوبس کفر دبیر کلی پیمان ناتو امروز گفت نشانه های مشاهده می شود که وضع در افغانستان بهبود یافته است، ولی ناتو نیروهای خود را به زودی از این کشور فرا نخواهد خواند. آقای سکفر این نکته را در توکیو در ملاقات با مقامات ارشد ژاپن اظهار داشت. تا به این اواخر نیروهای دریایی ژاپن از اقیانوس هند از عملیات در افغانستان حمایت می کردند. ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا و نیروهای افغانستان ملا سنگین فرمانده ارشد طالبان را کشتند و این مسئول بمبگذاری در راه‌ها و حمله‌ها در جنوب افغانستان بوده است. نیروهای ائتلاف در اعلامیه گفتند ملا سنگین در عملیات روز سه‌شنبه کشته شده است، اما درباره جای دقیق کشتار ملا سنگین چیزی گفته نشده است. در شرق افغانستان ملا سنگین فرمانده رقم دو، یعنی بعد از فرمانده سراج حقانی بود. در همین حال وزیران دفاع کشورهایی که نیروهایشان در جنوب افغانستان مستقرند در ایدینبورگ پایتخت اسکاتلند راه‌های مبارزه با شورشیان طالبان را بررسی می‌کنند. قبلا آمریکا از متحدان ناتو خواسته بود که در عملیات افغانستان سهم بیشتر بگیرند. ادامه اخبار. امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با الکساندر لوکاشنکا همتای بلاروسی خود در مینسک همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. این سر و صداها در گردش بود که ممکن است این دو رهبر برنامه از مدت ها موقوف گذاشته خود، یعنی تشکیل اتحاد روسیه و بلاروس را بررسی کنند و پوتین بعد از انتخابات ماه مارس ریاست جمهوری رهبری این اتحاد را بر عهده بگیرد. اما لوکاشنکا با خبرنگاران در این باره اظهار تعجب کرد.
من تعجب میکنم که این وزدید رسمی در غرب این گونه سر و صداها به بار آورده است. من میخواهم آشکارا بگویم که در اینجا کاملا زیرمعناهای سیاسی وجود ندارد. ما با عنوان کشورهای متحد با هم ملاقات میکنیم. جای تعجب میتوانست این باشد که اگر رئیس جمهوری روسیه از مینسک وزدید رسمی به عمل نمی آورد.
پوتین شام دیروز وارد مینسک شد. در آغاز این بازدید نیروهای مخالف دولت بر ضد این بازدید دست به تظاهرات اعتراضی زدند. پلیس این تظاهرات را پراکنده کرد. پلیس روسیه امروز خبر داد که مردان مسلح در اینگوشتیا 13 دکبر به پاسگاه امنیتی حمله بردند. بنا به خبر وزارت داخله روسیه این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. خبرگزاری ایتارتاس اطلاع داده است که در رابطه با این حمله یک نفر بازداشت شده است. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت بریتانیا منظم سعی میکند رابطه هایش با روسیه بدتر شود. آقای لاوروف به عنوان مثال گفت بریتانیا تصمیم گرفته است که همکاریش را با FSB روسیه در بخش مبارزه با تروریسم باز دارد و مذاکرات راجع به بهبود نظام روابط با روسیه را متوقف سازد.
خب شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم در تهیه همکارمون نور محمد خالزاده که رویدادها را پیگیری خواهد کرد و انشاءالله که در یک دو ساعت نزدیک مجلس های ناتمام شده هم به پایان خواهند رسید و ما هم از کوسوو و از سرنوشت نشست بلی خبری دقیق خواهیم گرفت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
کشورهای اروپایی به اعتراف استقلال کوسوو آمادگی نشان می دهند.
در کنفرانس تغییر اقلیم، اقلیم بحث ها تغییر یافت و کشورها به قبول سازش آمادگی خود را نشان می دهند.
در تاجیکستان مسئول تنظیم حج نو شد ولی کیفیت خدمات مثل پیشتره به نظم بیشتر احتیاج دارند.
در عرفه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روزنامه‌نگار سغدی عنوانی پرزیدنت ازبکستان نامه باز ارسال نموده است.
در انتخابات پارلمانی 16 دکبر 12 حزب سیاسی قرغیزستان سبقت خواهند کرد. یک روز بعد از امضای پیمان اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا در لیسابون پرتغالیا، رهبران کشورهای این اتحادیه در بروسل سرنوشت کوسوو را بحث کردند. روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا نمایان ساختند که به اعتراف استقلال این منطقه جدایی‌خواه سربیا حاضرند. به عقیده اتحادیه اروپا وضع فعلی نامعین نمیتواند دائمی باشد. همچنین برای نرم نمودن موقع سربیا برنامه خاص تقدیم مقام نامزد اتحادیه اروپا به بلگراد طرح‌ریزی شده است. رهبران اتحادیه اروپا میخواهند گروه را برای طرح‌ریزی سیاست درازمدت این سازمان تأسیس دهند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور پیشکش می شود.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل تعهد سپردند که در مورد اعتراف استقلالیت ولایت جدایی طلب کوسوو از یک موضع مشترک عمل خواهند کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل که برابر رسیدن به بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد، تهیه یک دیدگاه واحد در مسئله کوسوو را مهم خواند و گفت:
مهمترین جنبه مسئله این است که اروپا از این به بعد مشترکان اقدام کند. ما خواستار یک قرار مناسبیم. ما همچنین می خواهیم این پیام را به سربیا بفرستیم که ما به یک سربیا باثبات ضرورت داریم و این است که بحث بالکان امروز موردی توجه قرار گرفته است و من امیدوارم که اروپا قادر است که خود را در این مسئله متحد و دنبالگیری هدفهای مشترک نشان دهد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اما وزیر خارجه سربیا ووک یرمیچ روز جمعه گفته است که بلگراد به هیچ صورت به استقلالیت کوسوو در عوض ورود زودتر سربیا به هیئت اتحادیه اروپا راضی نخواهد شد. ولایت عمدتاً البلین‌تبار کوسوو به دنبال یک جنگ کوتاه با نیروهای سربیا از سال 1999 به این سو تحت ماموریت سازمان ملل متحد قرار دارد، ولی تا کنون مذاکرات پیرامون سرنوشت این ولایت که می‌خواهد از سربیا جدا شود به نتیجه نرسیده است. اکنون که مهلت نهایی تعیین شده برای این مذاکرات و بدون هیچ توافق به پایان آمد، انتظار می‌رود که کوسوو استقلالیتش را به طور یکجانبه اعلان کند. فاتمیر سعیدیو رئیس جمهوری ولایت جدایی طلب کوسوو در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی اظهار داشت که هنوز کدام تاریخ روز مشخص برای اعلان استقلالیت کوسوو تعیین نشده است، ولی افزود او فکر می‌کند با دنبال بررسی مسئله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است روز 19 دکبر دایر شود، می‌توان امیدواری تحولات بیشتری در این زمینه شد. فاتمیر سعیدیو رئیس جمهوری کوسوو گفت:
کوسوو
مذاکرات اضافی را قبول نخواهد کرد. ما گفته بودیم که جریان مذاکرات به پایان آمد و در این مورد نباید دوری نوی که سربیا میخواهد و بعضی کشورها جانبداری میکنند گرفته شده، جریان مذاکرات از سر گرفته شود. ما نمیتوانیم وابسته تنها خواستی کسی باشیم و مذاکرات را تا زمان رسیدن به توافق دوام دهیم و دوام دهیم.
فاتمیر سعیدیو رئیس جمهوری ولایت جدایی طلبی کوسوو، بخشی اعظم کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایلند که استقلالیت کوسوو را بشناسند. ایلو قبرس که قسمت شمالی و عمدتاً ترک نشینش از سالهای 70 عصر گذشته به این سو، نیز خود را از سایر قبرس مستقل و جدا اعلان کرده است.
نشستی رهبران اتحادیه اروپا در بروسل و بحثی مسئله کوسوو در این نشست.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
روز جمعه در کنفرانس سازمان ملل متحد بخشیده به تغییر اقلیم که ابتدای ماه روان در جزیره بلی اندونزی آغاز یافته بود، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا اختلاف روی کاهش میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 را کنار گذاشته، راه سازش را پیش گرفتند. وزیر محیط زیست آلمان با اشاره به بنبست روز پنجشنبه گفت که در کنفرانس تغییر اقلیم بحث‌ها تغییر یافت. همه جانب‌ها به سازش حاضرند و میزان کاهش پرتاب گازها تا سال 2020 پذیرفته می‌شود. سال 2012 زمان اعتبار پروتکل کیوتو به پایان می رسد. بر پایه این سند، کشورهای صنعتی به استثنای ایالات متحده آمریکا باید پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در مقایسه با سال 1990 5% کاهش دهند. این قدم اول در مبارزه با گرمشوی هوا، آبشوی با سرعت یخها، بالاروی سطح آب بحرها و بیابانشوی زمین به شمار می رود. در کنفرانس بلی اقدام‌های جامعه جهانی بعد سال 2012 بررسی می‌شود. ایالات متحده آمریکا با پیشنهاد اتحادیه اروپا در مسئله کاهش از 25 تا 40 درصد پرتاب‌ها تا سال 2020 مخالف بود. رئیس کنفرانس ایوا دبور می‌گوید در لایحه اعلامیه نهایی رقم دقیق کاهش میزان پرتاب‌ها مشخص نخواهد شد تا اختلاف‌ها رفع شوند. موضوع را همکارمون نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
چون این به نظر می رسد که در کنفرانس بلی پایتخت اندونزی شرکت کنندگان درباره برنامه های کاهش گازهای گلخانه‌ای نظری یکسان ندارند. با وجود این شام جمعه امریکا و اتحادیه اروپا در بلی به توافق رسیدند که درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای مذاکره انجام بگیرد. در کنفرانس بلی که به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد، نمایندگان تقریبا 180 کشور از جمله آمریکا شرکت داشتند. آمریکا از جمله کشورهایی است که در پروتکل کیوتو راجع به کاهش گازهای گلخانه‌ای امضا نگذاشته است. اعتبار این پروتکل سال 2012 به پایان می‌رسد. به این دلیل در این کنفرانس شرکت کنندگان سعی کردند سند را به عنوان جایگزین این پروتکل به امضا رسانند. آنها پیش بینی می‌کنند که بعد از سال 2012 تا سال 2020 تولید گازهای گلخانه‌ای از 25 تا 40 درصد کاهش یابد. اما آمریکا پافشاری می‌کرد که به این مقدار کاهش گازها راضی نیست. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید آمریکا درباره برنامه‌های آمریکا چنین گفت:
We have moved forward while we have not set a specific target for a cut. We have said we are willing to do that, but we're willing to do that.
ما در این سمت به پیش حرکت میکنیم با وجود اینکه برای کاهش برنامه ویژه نداریم. ما گفتیم که این کار رو میکنیم. ما این کار رو در چارچوبه برنامه های بعد از سال 2012 بعد از ختم مهلت پروتکل کیوتو انجام میدهیم. اما کنفرانس بلی، هدف های ویژه بلی این است که چارچوبه برای آن تعیین کند، نه مقدار خاصی.
Was to set out what that framework would be, not to identify a specific number.
شرکت کنندگان کنفرانس گفتند برای جلوگیری از گرمایش سیاره برنامه از قبیل برنامه مارشال ضرور است. برنامه‌ای که در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان خریطه راه پذیرفته شده بود. اتحادیه اروپا تهدید میکرد که اگر امریکا هدفهای پیشنهاد شده را نپذیرد از مذاکرات درباره تغییر اقلیم خارج خواهد شد. این مذاکرات به ابتکار امریکا ماه ینور سال آینده یعنی بعد از یک ماه دیگر برگزار می شود و امریکا از چین و هندوستان نیز دعوت کرده است که در این مذاکرات شرکت جویند. تا حال 16 کشور راضی شده اند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای با امریکا به مذاکره می نشینند. طبق معلومات موجوده در 25 سال اخیر 70% بخار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای رشدیابنده صنعتی از قبیل چین و هندوستان مشاهده شده است. دانشمندان پیشگویی میکنند که اگر تولید گازهای گلخانه‌ای در همین معیار باقی بماند، حرارت هوا در نیمکره شمالی بالا می‌رود و آن باعث آب شدن پریخ‌های آرکتیک می‌شود. در آن صورت تا تابستان سال 2040 پریخ‌های آرکتیکا کاملاً از بین می‌روند. مرکز مطالعات برف و یخ واقع در آمریکا ماه سپتامبر اعلام کرد که سطح یخ در بحر آرکتیکا نسبت به سال 2005 23% پایین‌تر رفته است.
بحث تغییر اقلیم در کنفرانس سازمان ملل متحد و اکنون رویم به گزارش از تاجیکستان، یکی درباره کمبودی ها در جریان تنظیم حج و دیگری پیرامون نامه باز یک خبرنگار سعودی عنوانی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
رسانه‌های خارجی از فریفته شدن 600 زائر عازم شهر مکه عربستان سعودی اطلاع داده نوشته بودند که نهایت به داد آنها رئیس جمهوری امارات متحده عرب رسیده خراجات حج آنها را به دوش گرفته است. از همچنین زائرین فریفته شده که رسانه‌ها آنها را شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان خواندند، نیات‌های مسئول این کشورها اظهار بی‌اطلاعاتی کردند و گفتند همه زائرینی که به عهده آنها بودند به محل حج انتقال داده شدند و کسی از آنها هنوز شکایت نکرده است. اما اینجا سؤال پیش می آید که چرا زائران خانه خدا از سوی شرکت های خدمتگزاری فریفته می شوند و چه کسانی در اجرای این فریضه اسلامی طریق فریب می خواهند تجارت کنند؟ پاسخ این سؤال را در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
وزارت فرهنگ تاجیکستان که به مسائل زیارت حج رسیدگی میکند درباره گرفتاری زائران تاجیک و قرغیز در شهرهای دبی، شارجه و الفجیر امارات متحده عرب اطلاع در دست ندارند. مرادالله دولتوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان که به این مسائل رسیدگی میکند درباره تنظیم زیارت حج چنین گفت:
شرکت های اصلا خصوصی ما با ما هماهنگ نکردن کروشان ها، برای ما هیچ اطلاع نداریم در این باره ها. این پرابلم ما سببش از سوی همین است که عربستان سعودی برای تاجیکستان ما کوتا جدا میکنند. زیاده از همین کوتا هیچ کسی حق ندارند.
اما برخی از زائران که امسال از زیارت حج محروم شدند علت اصلی را در بی‌نظمی های کاری وزارت فرهنگ تاجیکستان میبینند. با گفته ای آنها این وزارت از ابتدا می دانست که حد نصاب زائران از تاجیکستان 5100 نفر است. با وجود این اسناد و پول بیش از 8000 نفر را پذیرفتند و 3000 نفری که برای زیارت حج آماده شده بودند جوابی رد گرفتند و به این دلیل برخی از زائران گرفتار دام میانجی و شرکت های خصوصی شدند. حتی برخی از زائران از زیارت حج مانده گمان برند که دولت از پول با بانک سپرده آنها طول چند ماه عایدات نیز به دست می آورد. به گفته آنها زمانی که قاضیات و شرکت های خصوصی به این کار رسیدگی می کردند چنین مشکل پیش نمی آمد. این در حال است که تاجیکستان دولت دنیوی اعلان شده است و طبق قانون اساسی این کشور دین از دولت جداست. در آن صورت سوال مطرح است که در کدام اساس دولت به مسائل زیارت حج رسیدگی میکند. مرادالله دولتوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان چنین گفت:
مسئله خود حج نیست، تنظیم حج، همچون یک چوربینی، همچون یک معرکه جمعیتی، تنظیم همین به عهده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان است و این نه فقط یک خواهش و درخواست ما، بلکه جانب سعودی هم همین کار حج، تنظیم حج کار حکومت ها حساب میکنند، نه شرکت های خصوصی. در تاجیکستان هم شرکت ها از این چیز حقوق بگیم محروم شدگیم.
تورغونبوی کلماتوف، رئیس آژانس دولتی قرغیزستان در امور دین، نیز گفته است که درباره گرفتاری زائران قرغیز اطلاع در دست ندارد. این در حالی است که به اطلاع رسانه خبری روسکی امیراتی، نزدیک به 600 نفر زائران تاجیک و قرغیز فریفته میانجی های شرکت های ناشناس شده با ویزا و یا روادید جعلی وارد امارات متحده عرب شدند. به نوشته همین منبع، پرزیدنت امارات متحده عرب هزینه های زیارت حج این ادبارا بر عهده گرفته است. با وجود این، همین منبع گفته است که چند نفر به دلیل نداشتن اسناد نتوانستند از این کشور خارج شوند. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که در این زمینه با امارات عربی و عربستان سعودی در تماس شده است، ولی این کشورها نیز درباره گرفتاری نزدیک به 600 نفر زائران تاجیک و قرغیزستانی اظهاری به اطلاعی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب های فریفته شدن زائرین خانه خدا.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا انتخابات پرزیدنتی ازبکستان کمی بیشتر از یک هفته وقت مانده است. در این کشور معرکه انتخاباتی صورت گرفته است، ولی به احتمال زیاد رئیس جمهور کنونی این کشور اسلام کریموف بار دیگر رئیس جمهور انتخاب می شود. از این رو یک روزنامه‌نگار ازبک زبان سغدی به نام کریموف نامه باز ارسال نموده، از او خواسته است که روابط میان دو کشور همجوار را بهبود بخشد. خبرنگارمان معصوم محمد رجب با این خبرنگار واخورده این گزارش را تهیه کرده است.
روزنامه‌نگار سوخت مقصود جوره با نشر یک نامه سرکوشات به عنوان اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از او تقاضا کرده است به حل مهمترین مسائل بهبود روابط با تاجیکستان رسیدگی و مساعدت کند. این نامه اخیراً در هفتوار ازبکی تانک چاپی خوجند به نشر رسید. مقصود جوره در صحبت با رادیوی آزادی گفت عمدترین مشکلاتی که در حال کنونی روابط ساکنان تاجیکستان و ازبکستان را سنگین ساخته است، سیمخاربندی شدن بین قلمروهای این دو کشور همسایه و نظام روادید برای شهروندان یکدیگر می باشد. او افزود:
امروز در سرحد هایی که ازبکستان سیمخار کشیدن مینه گذاشتن، مینه هایی که با قانون و قایده های بین الاقوامی عموما ممکن نیست. هر سال صدها نفر آدم ها میمورن از هر دو طرف، خودی از کشوری ازبکستان، خودی از تاجیکستان. این گناه ها به ذمه کی میشود؟ اگر اینه بیکار کنن و رژیم ویزه بیکار کنن، امید میکنن و نیاز میکنن که همین تاجیکستان و ازبکستان بینشانده سرحد نباشد، رفت و آمد بیمالال باشد، به توی مرکه تازیه و دیگر خود بیمالال رفت و آمد باشد، دادر به دادر، خواهر به خواهر دور نشود، بیگانه نشود.
مقصود جوره گفت او از آن رو نامه سرکشاد خود را عنوانی اسلام کریموف انشا کرد که به پیروزی بی بحثی او در انتخابات روز 23 دکبر در مقابل سه نامزد دیگری کرسی رئیس جمهوری ازبکستان شبهه ندارد. وی افزود: اما در طول بیش از 15 سالی به حیث رهبر دولت ازبکستان سری قدرت بودن اسلام کریموف، مشکل بهبود روابط با تاجیکستان، مسائل باز کردن راه های ارتباطی و سبک کردن نظام رواهای شهروندان و نقلیات هر دو کشور همچنان باقی مانده است، بلکه این مشکل در طی سالهای اخیر پیچیده و سنگین تر شده است. نشر نامه سرکوشاد روزنامه‌نگار سوخت به اسلام کریموف در آستانه انتخابات رئیس جمهوری این کشور در میان قسمت عمده ساکنان سوخت هم‌آوازی پیدا کرده است. بهردین قادر قولوف یک ساکن ناحیه اشت میگوید سیمخاربندی مرزهای بین تاجیکستان و ازبکستان از هر نگاه به نفع این دولت‌ها و ساکنان عادی و پیشرفت این کشورها نیست.
ریش ریش دل مردم ازبک میخواهد که با تاجیکستان علاقه بی‌نهایت زیست شب و روز میخواهد. من مثلا برای گرفتن یک 5000 تن انگشت با انگرین رفتم. آنها با سربلندی مرا پیشواز گرفتند، دوگوار کردند. لیکن مانکی دولتی ازبکستان بسات همه‌ی اینا زیست شدند. نتوانستیم کنتراکت ما بیکار کردیم.
ازبکستان در سال 2000 مرزهایش را با تاجیکستان مینکاری و سیمخاربندی کرد و با این کشور و پسان با ترکمنستان نیز نظامی روادی جاری کرد. در پی آن تاجیکستان نیز برای عبور و مرور شهروندان و نقلیات ازبکستان ویزا جاری کرد. ضمناً در 3 ماه قبل تاشکند اعلام داشت که به برچیدن مینها از خط مرز با تاجیکستان شروع کرده است. اما مقامات رسمی تاجیکستان از جمله مرکز مینروبی دوشنبه گفتند که تاشکند در این باره آنها را در جریان نگذاشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نامه باز خبرنگار سوغدی به عنوان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 23 دکبر ازبکستان به تب رسید. در همسایه کشور دیگری تاجیکستان قرقیزستان روز یکشنبه 16 دکبر انتخابات پارلمانی دایر می شود. در این باره پس از شنیدن یک آگهی گزارش می دهیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
امسال برای اولین بار در تاریخ قرقیزستان پارلمان این کشور فقط از حساب حزب‌های شریک در انتخابات روز یکشنبه 16 دکبر اشغال خواهد شد. 12 حزب سیاسی قرقیزستان برای سبقت انتخابی راه خط گرفتند و 10 گروه جمعیتی را کمیسیه مرکزی انتخابات ثبت نکرد. خبرنگارمان در شهر بیشکک میر اسرار فرغانی میگوید اکثر منصبداران شهر ناحیه های منصبداران شهرها و ناحیه های قرقیزستان رای دهندگان را به طرفداری از حزب اقجال پرزیدنت قرمانبیک باقیف دعوت میکنند.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان از طریق شبکه اول تلویزیون جمهوری از مردم دعوت کرد که 16 دکبر به حوزه های رای دهی حاضر شوند و به طرفداری یکی از حزب های سیاسی رای دهند.
Прежде всего я прошу всех наших граждан прийти на эти выборы.
و افسود در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی که بار اول در اساس بسیار حزبی برگزار خواهد شد برای دهندگان امکان داده شده است که به طرفداری حزب دلخواهشان آواز دهند. قرمانبیک باقیف به دنبال آن تذکر داد که در این انتخابات اتمیکن و آرو ناموز بر این حزب های مخالف نیز شرکت دارند. با گفته ریاست جمهوری قرقیزستان در ردیف این احزاب حزب مردمی اقجال نیز در انتخابات پارلمانی شرکت میکند که خود او سازمان داده است.
среди участников кампании есть народная партия اقجال. я был инициатором ее создания.
و افزود که در همین حال از حزب مردمی اقجال 20 حزب سیاسی و جنبش های مردمی کشورش طرفداری میکنند. با تاکید آقای باقیف اما حزب مردمی اقجال حزب حکمران نیست و وی به هیچ وجه از مردم دعوت نخواهد کرد که به طرفداری این یا آن حزب آواز دهند. باقیف افسود انتخابات در پیش ایستاده پارلمانی برای مردم کشورش سرنوشت ساز خواهد بود. با قرار کمیسیون مرکزی انتخابات 12 حزب سیاسی قرقیزستان حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را به دست آوردند. اما این کمیسیون اعلام داشت که 10 حزب سیاسی دیگر به دلایل مختلف در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد. این قرار کمیسیون مرکزی انتخابات باعث نارضایتی نمایندگان ایده از احزاب سیاسی گردید که از حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع محروم کرده شدند. حزب وطن از شمار همین احزاب است که بیش از 60% اعضای آن را ازبکتواران منطقه جنوب قرقیزستان تشکیل میکند. با گفته پیشوای این حزب قادرجان باطرف هرچند آنها تا به دادگاه عالی مراجعه کردند که این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات تصمیم مغرضانه است ولی این مراجعه آنها یگان نتیجه مثبت به بار نیاورد. همچنین حزب زمانداشت نتوانست از طریق دادگاه حق شرکت در انتخابات را به دست آورد. یک عضو این حزب میگوید:
значит кому-то невыгодна наша партия, хотя мы не оппозиционная партия.
با گفته او حزب زمانداشت خود را حزب مخالف اعلام نکرده است و افسود شبهه نمانده است که از برکنار کردن حزب زمانداشت در معرکه انتخاباتی گروه منفیت دار است. با گفته تحلیلگران مسائل سیاسی، حزب مردمی آقجال در صف پیش معرکه تبلیغاتی قرار دارد و حاکمان محلی در سراسر قرقیزستان به این کار سفربر شدند که یک وضعیت نگران کننده را روی کار آورده است. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارشی بود درباره نزدیک شوی انتخابات پارلمانی قرقیزستان.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا شما رو به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دویم این ساعت پیشکش خواهد شد.
قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. عاشق شدم روی تو قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو موی تو قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل ناگفته گفتی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما به راز ناگفته های خود رو میاریم.
در تاجیکستان روز دادستانی جشن گرفته شد.
دادستان کلی تاجیکستان میگوید با معاش کارمند این نهاد ماشین خارجی خریدن ممکن نیست.
صحبت با ساکن کوهستان ختلان و به دنبال آن دسته فوتبال تاجیکستان با منتخب عمان قوه آزمایی رفیقانه میگذراند.
14 دکبر در تاجیکستان روز کارمندان مقامات دادستانی تجلیل می شود. مقامات دادستانی سال 1924 در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافته، امروز در آن نزدیک به 1000 نفر فعالیت می کنند. حالا در این باره چند گزارش داریم. شروع کنیم از شهر دوشنبه. فرهاد، بگوید که در دوشنبه به مناسبت این روز چی اتفاق افتاد؟
بله اسکندر، در روز تولد عادتاً حرفای نیک زده می شوند. همین گونه دوستانی کل تاجیکستان در باره خودش می گوید که فعالیتش در سالهای اخیر موثرتر و میزان کشف جنایت تبهکاران افزون شده است. ولی گروه از کارشناسان بر این نظرند که در کار دادستانی هنوز هم ضعف و کمبودی های زیاد مشاهده می شود. در این باره از پایتخت تاجیکستان خبرنگارمان ناصرجان مامورزاده گزارش می دهد.
در استانه 83 سالگرد مقامات دادستانی در تاجیکستان، کارمندان این نهاد از افزایش میزان کشف جنایات و دستاندرکاران آن و کاهش شمار جنایت های سنگین اطلاع می دهند. در ظرف 9 ماهی اول سال روان در قلمرو تاجیکستان بیش از 1,500 جنایت وزنین، از آن میان 118 حادثه قتل انسان، 44 مورد راهزنی و 47 جنایت با استفاده از سلاح آتشفشان به قید گرفته شده است که در قیاس با همین دوره سال 2006 بیش از 5% کم بوده است. گذشته از این، به قول دادستان کل بابا جان بابا خانف، مقامات دادستانی از کمترین و شاید یگانه نهاد دولتی است که دست داشتن کارمندانش در جنایات به ویژه در رشوت و فساد مشاهده نشده است. این در حالی است که ایده سازمان های بین المللی و کارشناسان تاجیک میگویند در تاجیکستان رشوت و فساد خیلی رشد کرده است و مقامات دادستانی نیز از نهادهای بیشتر از همه فساد زده این کشور بوده است. امنیت عبدالنظرف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در ذهن جوانان امروز چنین عقیده نقش بسته است که دادستانی یک منبع خوبی به اصطلاح درآمدی پولی است و از این خاطر این مقامات از کمبودی کادر مشکل نمیکشد. به گفته آقای عبدالنظرف فعلا معاش آموزگار برای مثال بیشتر از معاش دادستان است، اما در مکتب‌های کشور 8000 معلم نمیرسد.
اون خانه‌های فحاشانه و ماشین‌هایی که قیمتشان از 50000 دلار طرف است، این خودی فسادی حکومت کنونی است. ما خوب می‌دانیم که پروکوراتور هرگز نمیتواند حقیقت را نگاه بکند. اگر حقیقت نگاه میکرد، اولا در همون دستگاه خودشان، در همون کارمندان خودشان نگاه میکردند. وقتی که معاششان اگر 300 تومان باشد و ماشینی که او دارد نرخش 30000 دلار باشد، این فهم هم بس گجاست اون پول. این فسادی ماست، یعنی رشوه خوری است.
امنیت عبدالنظرف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. در واقع حق مزد میانه دادستانهای تاجیکستان هرچند افشا نمیشود، اما معلوم است که کمتر از کارمندان مثلا آژانس ضد فساد میباشد. معمولا دادستانها از کمی ماهانه اشان شکایت نمیبرند، گرچند دو سال پیش خودی دادستان کلبابا جان باباخانوف اقرار کرده بود که حق مزد میانه کارمندان دادستانی همگی از 60 تا 110 سومانی را تشکیل میدهد. و اما خبرنگاران نکته سنج همانو از دادستان کل سوال کردند که پس چگونه به کارمندان دادستان کل دست میدهد که با این معاش ناچیز سبکروهای خارجی و گرانبها بخرند و منزل بالاخانه‌دار بسازند. آقای باباخانوف نیز در پاسخ دشواری نکشید و گفت:
на наші зарплат іномарку покупати невозможно. Если мы обнаружим, что он занимается этим бизнесом или другим хозяйственным делом, он не должен работать в прокуратуре.
Бо маоши мо харидани машини хориджи гайри имкон аст, аммо агар мо кашф бикунем ки касе аз кормандони додстони ба тиҷорат ё дигар умури дароматнок машғул аст, у набояд дар мақомоти мо кор бикунад. Вале кормандони мо хешу ақрабое доранд ки эҳтимол муҳожири меҳнатӣ ва ё шахсони доро ҳастанд ва ба онҳо кӯмаки молӣ мерасонанд. اما این همه ماشین های گران نرخی که در اطراف بنای دادستانی کل میبینید مال کارمندان ما نیست، آنها مهمان هستند. راست باید بگویم که بس مشکل است با حق مزد ما ماشین خریدن، حتی بیرون از امکان است این.
یا چیست نگارسو نه نش زرپلات این مارکا کپید آشین تو بودن این نیواز ماشین.
دادستان کلی تاجیکستان بابا جان باباخانوف بود. گروه دیگر از کارشناسان میگویند اگر چند در زمان نزاهای هموطنی نفوذ وزارت امور داخله در کشور برتر از نهادهای دیگری قدرتی بود، اما در چند سال اخیر مقامات دادستانی توانست موقع این وزارت را تنگ و نفوذ خود را بیافزاید. تا 4 سال پیش کم کسی بر این باور بود که حبس و به زندان انداختن ژنرال های شناخته مثل غفور میرزایف، محمد روزی اسکندروف و یعقوب سلیموف امکان پذیر است، اما ستونه کل چهره های زیادی سیاسی و نظامی کشور را توانست روانه زندان بکند. همکنون منصبداران و تاجران و هر شهروند میداند که دادستان تاجیکستان به هر کار قادر بوده میتواند. حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیرحکومتی یشتی ملی میگوید با این همه مقامات دادستانی در ذهن مردم چون یک نهاد قدرتی توانمند نقش بسته است و افزود صلاحیت های دادستانی به حد افزون است که وی میتواند به واسطه یا مستقیم به کاری حتی دادگاه مداخله میکند.
در تاجیکستان بیشتر قدرت در دستی پروکوراتور هست و یک از همون پیش نرفتن کاری سودهای ما همین است که بیشتری حقوقا به پروکوراتور داشتن و در این روز این مقامات ما یک مقامات سالهای 37 به نظر من میرسد که در دل مردم هراس ترس میشود.
حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیرحکومتی یشتی ملی صحبت میکرد و اما کارمندان مقامات دادستانی بر این نظرند که اعتماد مردم به این نهاد افزون شده است و دلیل این ادعا این است که شهروندان در قیاس با دادگاه و مقامات دیگر انتظامی بیشتر به دادستانی مراجعه میکنند. سبگل قربانوا سرهنگ دادستانی کلی تاجیکستان میگوید
که بیشتر کارمندان ما مخورات کسبی هم دارن و بعد مدنیت خوبی و آدمگری هم بیشتر های هست بازم متاسفانه بازم اونجا مویش هستن که ندارن، لیکن با جوهای نقض اشغال کرده گن رو برای کندر بیشترش با متخصیص های نقضن نظر با دیگه مقامات های حقوق مدن نظر دارم.
سامگول قربان و سرهنگ دوستانه کلی تاجیکستان بود. با این وجود که کارشناسان و تحلیلگران از فعالیت مقامات دوستانه تاجیکستان گاه انتقاد و اعتراض میکنند، اکثر از خبرنگاران تاجیک بر این نظرند که دوستانه یکی از کمترین نهادهای قدرتی است که برای آنها درهای این نهاد باز است و دریافت اطلاع از این منبع نسبتاً آسان است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیکستان به فعالیت دادستانی این کشور.
شنوندگان ارجمند، و حالا بشنویم که ساکنان شهر دوشنبه درباره فعالیت دادستانی چی میگویند. خبرنگارمان اسلم مؤمنزاد با چند رهگذر پایتخت هم صحبت شد.
چی تشوارایی که اینا نگاه چی پروسسوی سودیه که میذاره در مسکو همش طریق تلویزیون نشون داده میشه. عجیبه که همین چیز در تاجیکستان مثلا سوچ هم پرکلاتورش هم گویا کم دل جنویه چیه باید که همون چخلی که در دیگه دولت هست های باید هم خلبه تاریخ تلویزیون نشون بوده که مثلا اینجا یکون مانیگی داره یکون چی داره که بشکر بیانی نیست های چخل میزگره سود کی سود میشه چخل سود میشه کی ازد میشه این همون چیز باید که با مردم با همه روشن باشه که پرکلاتور ها چکار میکنه سود چکار میکنه کی جنویت کرد چند سال جزا گرفت این کارو همش پس پرده های
من اوز خیلی پیش رویش دیگه کمودیو بطرف شده ایسای ادمایی بیره بودن در رمکه قانون کور کسیم
معلوم اینه همه چی معلوم اینه در رسولوی خبری دینه گفت نویزم نیکیم اساسا معلوم که از گایش نیکی خدیر اثر کرد تو معلیموی مکتبوی اولی و برفته رفته تو بالا همش تو پرکاتوری بودگیش
بعد از آن نشاندات هایی که امروز توسط واسطه اخبار ما میخونیم و میبینیم همین نظر است که امروز پراکوراتورا کم و بیش هم باشد کار میکنند ولی تو کدام اندازه این کار احولی رو خونه میکرده باشد یا نه نقطه نظر هر یک شخص است.
فعالیت کاری مقامات پراکوراتورا سوزه هست کار که استم بودا و وردستم تبریک میکنیم امروزی شون مقامات
کارمندان دادستانی کل جمهوری باشد اومن این ارگان ها این دادگاه ها اونا تقدیر انسان ها رو علمی کنند تقدیر حقوقی و بنابراین در این دادستان ها باید آدمانی کار کنند که اونا شغل خود رو نقص دانند وظیفه خود رو دانند آدمای تصادفی نباشد و از وظیفه شون از وظیفه شهروندان نقص دفاع کرده توانند.
پرسیش بود درباره اداره دادستانی تاجیکستان در روز تجلیل روز دادستانی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. دستور منع فالبینی و جادوگری که هفته روان از طرف مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به تصویب رسید، در رسانه های دور و نزدیک این انعکاس یافته سالهای زیادی به بار آورده است. از همکارمان در مسکو محمد رحیم سیدر بشنویم که در روسیه در این باره چی نوشتند؟
قانونی که اخیراً پارلمان تاجیکستان در مورد مبارزه با جادوگری و فالبینی به تصویب رسانید در محفل های خبری و جماعه های مهاجران تاجیک در روسیه با استاب مسخره آمیز به بار آورده است و این دلیل که در گزارشات گفته شده است مقامات تاجیکستان این قانون را در راستای مبارزه با کاهش فقر در این کشور امضا کرد. داداجان عطاالله سردبیر روزنامه فراری چراغ روز میگوید تصمیم اخیر مقامات تاجیکستان بار دیگر موجب خنده رسانه های خبری روسیه گردید و هم بیانگری آن است که در دستگاه ریاست جمهوری و در پارلمان تاجیکستان افراد به صلاحیت کار میکنند.
در روزی هم که همین قانون قبول میکردن یکون کس محاکمه هم نکرده بود، همه یک دیدانه دست برداشتن و این قانون قبول کردن. این باز یک بار دیگه همیشه نشان میده که دیگر حکومت تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان، پارلمان تاجیکستان یکون مشاوری حتی آزموده هم ندارن که به همین مسئله هایی که واقعا باعث گپ، باعث خنده خریش و استعزامش را درو می دارند.
داداجان عطاالله همچنین تشریح کرد افسونگری و فالبینی محض در آن کشورهای رواج دارد که مردم به مشکلات سنگین اجتماعی روبرو هستند.
اصلا در کشوری که مردم زیاد به فالبین و جادوگر رو می دارند، در کشورهای ناآباد، در کشورهایی است که مردم نمیدونن که به کجا مراجعه کنند. مردم به نزد فالبین و جادوگر و افسونگر ناامیدی ها، نابسامانی ها، ناتوانی ها، رهگمزدگی ها میبرد. خود این همین هم مسئله سفری است.
روزنامه کانسامولسکای پراودا چاپی مسکو در شماره روز جمعه خود نوشته است مقامات تاجیکستان به خاطر دارا و خوشرو ساختن ادبای کشور خود به تعقیب افسونگران، جادوگران و فالبین ها اقدام کردند. روزنامه می نویسد اکنون در جمهوری نه تنها افسونگران و فالبینان بلکه میزاجان آنها هم با پول و انقترش با سامانی جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان به خلاصه رسیدند که علت اصلی مفلسی مردم افسونگران و فالبین ها می باشند، در حالی که مزد کار حد اقل در تاجیکستان 20 سامانی معادل 5 از 10 7 دلار است و اما فالبین و میزاج جیوه تا 404 دلار جریمه خواهند شد، نوشته است روزنامه کمسامولسکای پراودا. روزنامه همچنین با طنز نوشته است در این اخیرها سرور بی بدل تاجیکستان به خاطر رهانیدن مردم کشور خود از بینوایی استفاده تلفن دستی برای مکتبچگان و دانشجویان، با ماشین شخصی به درس آمدن شاگردان دانشگاه ها، بزم ختم مکتب میانه، حضور مردم زیاد در مراسم های عروسی و ماتم را منع کرد. در مورد آخرین قانون پارلمان تاجیکستان 24 رسانه خبری روسیه گزارشات طنزآمیز پخش کردند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مطبوعات روسیه درباره دستور منع فالبینی و جادوگری در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حالا یک آهنگ پیشکش می شود و در پی آن گزارش های فرهنگی و ورزشی تقدیم خواهد شد.
Ah.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا این لحظه ما درباره نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروسل و بحث سرنوشت کوسوو در این نشست، کنفرانس تغییر اقلیم در جزیره بالی، مشکل زیارت حج، نامه سرکشاده روزنامه‌نگار تاجیک به عنوان پرزیدنت ازبکستان، جشن روز دادستانی تاجیکستان و انعکاس قانون منع فالبینی و جادوگری تاجیکستان در مطبوعات روسیه گزارش داده. حالا چند مطلب دیگر پیشکش می شود. یکی مطلب است مطلب اجتماعی درباره حیات یک ساکن ولایت ختلان و دیگری سفری دسته فوتبال تاجیکستان به کشور عمان.
در حالی که زمستان درهای شهریان را به آهستگی میکوبد، سردی های شدید در دهات کوهمنظر تاجیکستان حکمرانند و بر مشکل مردم میافزایند. نرخ و نوای بلند، بالاروی ارزش آرد، نان، روغن، مهمترین مواد غذا اگر مردم شهرنشین را به تشویش آورده باشد، پس وضع مردم در دهات چگونه است؟ همکارم سیاف میزراب اسنای سفر به عقبه شرشر سفر با یک ساکن این موضع صحبت کرده و زندگی نامه یک سال خورده را که غالبا از زندگانی دیگر باشندگان دهات اکناف تفاوت جدی نداشته است برشته تصویر میکشد. گوش دهیم به سفر گفتار سیاف میزراب.
صابون ارزوی دستمرس کمپیری نزاکت است. بودن صابون، داشتن صابون برای کمپیری مریض که نو وسته از وضع صحت بالای کوه شده و تپک، معمول ترین علوی یا مواد سوخت دهات کوهستان را در شرایط به برقی گرد می آورد، یک ارزوی همیشگی است. او می خواهد صابون داشته باشد تا هم سر و لباس و هم بدن خود را پاکیزه نگه دارد، زیرا به گفته خودی او کمپیر مسلمان است و دین پاکیزگی است. کمپیر نزاکت سالخورده ای که خود را با همین نام معرفی کرد، ساکن دهه کلکات است، یک موضع کوهمنظر میان سیبستان دنگره و شهر نارک. او میگوید آبانبار نارک را از دهه بابایی جدا کرده است و برای عیادت خیشان که 200 متر اون طرفتری آبانبار مکان دارند، 50 کیلومتر راه را طی میکند. با کمپیر نزاکت که به گفته خودش یک زندگانی مفلسانه و آنسوتر از مرز کم بضاعتی را پسی سر می کند، در دره کلکات صحبت کردیم. کمپیر نزاکت می گوید خیلی کم بغل است و با این همه 6 فرزند و 10 نبیره دارد.
زندگیم داد در قشاق خیلی کدوم بنده رحمان بخرم گو همه خونی داد دخترا می رم یک گم صابونی می تنم اینگو چه بر لباسات و صابونی همو گو که ما
کمپیر نزاکت که خیلی و خیلی سال خورده می نماید 55 سال دارد. 55 سال برای ساکنی یک شهر چیست؟ اما شنونده گرامی تصور کن که این زن میانه عمر را همانگونه که خود می گوید ستم شوهر، رنجوری فرزندان، ناداری کم بضاعتی آنگونه فشردند که به تحقیق یک زنی 70 یا 80 ساله را می موند. او می گوید اکثر زنهای دهه کلکات زندگانی همواره مانند دارند و می افزاید
همه زنگی میاییم که همین روز بروز روزی بنده به هر نوع مرحله میزگرد.
راجع به شوهر خیش که یک سال قبل کمپیر نزاکت را رها کرده و زن جوان گرفته از دهه رفته است می افزاید
شوی چی دارم من؟ پرید برو مرز من بیو بازی کرد گفتی که پا در دنیا بیو نمون خی بای جان شیرون سیر شیرون.
و با این همه کمپیر نزاکت تا هنوز از شوهری به گفته خودی او ظالمش سر ترس هم دارد که می گوید
اولی با که بشنه و یکی با مرا با حقوران نکنه که اینکه مرا در چی دادم تیوزو در رادیو.
یگانه دلخوشی کمپیر نزاکت خوشبخت دیدن دختران است. پسر خردی کمپیر نزاکت در صنف 11 میخواند و هیزمکش است. دیگری در سابق مزدور است که در غریبی لاتوکوب دیده و همکنون در خانه مادر بستری است و سومی امید مادر دانشجوست. کمپیر نزاکت یک ارزوی دستنارست نیز دارد، با خود پریزیدنت امامالی رحمان و خوردن و تنها با او درد دیل کردن.
پیش امامالی میرم، میگم من خود رو یاردن که اکم غیره دارم پیش امرم.
نرخ و نوا کمپیری نزاکت تنها یک چیز میخرد، صابون تا لباسش رو شوید و هم خود را پاکیزه دارد و تمامی پرابلمی نرخونوانیز برای او سری همین صابون دور میزنند. زیرا کمپیر با معاش بازنشستگی 9 سومانی برابر با 2.5 دلار امریکایی دیگر قدرت چیز خریداری کردن ندارد.
صابون پدن الان یک نفس موشیدن موره کمپیر اکی جا بیو.
از مصاحبم سوال میکنم که از زندگانی خیش راضی است؟
ای کجا راضیو؟ احجام شرینو ندیدم. قد قشاق.
کمپیر یک گاوی لاغر، 16 درزه کاه و یک خوم گندم دارد. این همه حسابی است. حسابی صحیح و دقیق. تا 10 نبیره فرزند مریض و پسر مکتبخانش را تا بهار برساند.
هشت شکر هست تا گندم. تا همون بهار را میرسند.
در بهار امید کمپیر گل میکند، طبعاً با گیاهای بهاری، قاقو و ریحان و زنبروغ و چکری و تاران و تا گل گندم که آن را دنبول خامپز میکنند. و اما تا بهار زمستان سرد و گرسنگی را باید پسی سر کرد و مهمتر از همه گاو را نگه باید داشت. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، اغبای شرشر.
خوب، این بود گزارشی درباره زندگی یک کمپیر در دهه کوهستان تاجیک. و اکنون گزارشی ورزشی. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که بعد ناکامی با سنگاپور از شرکت در بازی‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 برکنار شده است، روز یکشنبه در قوا آزمایی رفیقانه با دسته عمان روبرو می‌شود. در این باره شارح نرزالله لطیف اطلاع می‌دهد.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای شرکت در بازی دوستانه با دسته منتخب عمان شام جمعه 14 دکبر به این کشور سفر کرد. این بازی با دعوت عمانی ها روز یکشنبه 16 دکبر در پایتخت عمان شهر مسقط برگزار خواهد شد. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در حیط دسته منتخب 18 بازیگر از 7 باشگاه لیگ عالی فوتبال کشور هنرنمایی خواهند کرد. 80% اعضای دسته را بازیگران جوان تشکیل می‌دهند. از همه بیشتر 7 نفر از تیم دینامو دوشنبه دعوت شدند. اینها دروازه‌بان میرعلی مرادوف، حمایتگران ایرج رجبوف و رامیز بحریدینوف، نیم حمایتگران صمد شاه‌ظهوروف، فتح‌الله فتح‌اللهیف، سفرخان میرزایف و حملگر دورانجان تختسونوف میباشند. 4 نفر دروازه‌بان علیشیر دادوف، نیم حمایتگران خورشید محمودوف، ابراهیم ربیموف و رحمان علی براتوف از تیم ریگر تدزی تورسونزاده دعوت شدند. حمایتگر ظفر زوبایدوف و حملگر نومان حکیموف از تیم پروازی باباجان غفوروف، نیم حمایتگر دلشاد واسیف و حملگر کامل سعیدوف از دسته خیمه دوشنبه، حمایتگر صاحب سوانقلوف از تیم وحش قرغان‌تپه، نیم حمایتگر مظفر فوزایلوف از ۳ پامیری دوشنبه و حملگر نوریدین دورانوف از تیم انرژتیکی دوشنبه می باشند. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت
بعد این تمام شدن موسم بسیاری بازیگران با لات میافتند، یا که به مانند شورت جبوروف در روزابون نوکانی و اکمال خوماتوف در این بازی اشتراک کردن نمیتوانند.
این بازی دوستانه برای تیم ملی عمان یک مرحله آمادگی به سبقه گروهی انتخابی جام جهان 2010 که 6 فوریه سال 2008 شروع می شود محسوب می یابد. دسته منتخب عمان در گروه دوم با تیم‌های ملی ژاپن، بحرین و تایلند برای دریافت راحت‌ها به دوره نهایی جام جهان 2010 رقابت خواهد کرد. تیم ملی تاجیکستان باشد ماه مارس سال آینده در تایلند در دومین دوره جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، در همین جا ساعت اولی مجله خبری شام جمعه به پایان میرسد. بعد چند لحظه گفتار آینده ساز و چشمانداز پیشکش خواهند شد. ما و شما بعد یک ساعت در نشر جنبستی مجله خبری شام جمعه 14 دکبر و میخوریم. با ما باشید.
فعلا خداحافظ.
چرخ ها فلک مرا با چرخ آور دی ای کوم بدم مارو با بلخ آور دی دم آبی شیرین خور دمه